بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، دانشجویان و دوستانی که این بحث رو دنبال میکنن. در جلسه 73 تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدمت شما هستیم و بحث ما رسیده بود به ابتدای موضوع مهم سقیفه، که من ترجیح دادم چند جلسه ای رو مقدمات بگم راجع به امیرالمؤمنین، به خاطر اینکه شروع ترم ما هست با دانشجویان عزیزمون در درس سیره و تاریخ تحلیلی معصومین، و انشالله بعدش وارد سیر تاریخی بحث خودمون بشیم. من طبق عادت ابتدای هر جلسه روایاتی رو در موضوعات اخلاقی و مبتلا به میخوندم از کتب معتبر شیعه، به خاطر اینکه امروز بحث ما مزین هست به روایاتی از نهج البلاغه و از لسان امیرالمؤمنین، من جهت صرف جویی در وقت صرف نظر میکنم. خب، مجلسه گذشته مقدماتی درباره شناخت امیرالمؤمنین عرض کردیم و جناب ابن ابی الحدید معتزلی رو که از مکتب معتزلیان بغداد هست معرفی کردیم و در کلاس آنلاین با دانشجویان هم تفاوت مکتب اعتزال در بصره و مکتب معتزله بغداد رو بیان کردیم و اشاره کردیم به اصول کلی مکتب اعتزال و عرض کردیم که خب مکتب معتزله بغداد به شیعه نزدیکتره و امیرالمؤمنین رو افضل میداند از سایر صحابه، هرچند که معتقدن تقدیم مفضول بر فاضل صحیحه و با این توجیه بیعت با خلیفه اول رو توجیه میکنن، و عرض کردیم که حتی به اونها متشیعت المعتزله نامگذاری میکنن و اینجوری میخوانند اونها رو، خاطر نزدیکیشون به شیعه و اعتقادشون به افضلیت امیرالمؤمنین، که البته خب سنی هستن و در دستبندی فرق اهل سنت جای میگیرن. و بعدش هم ضمن معرفی ابن ابی الحدید معتزلی و شرح نهج البلاغه او، ما عرض کنم خدمت شما که مختصری هم به قصائد او پرداختیم و قصیده عینیه او رو بیت بیت با هم خوندیم و ترجمه کردیم و از نظر گذروندیم. چون بحث ما در جلسه گذشته کشیده شد به موضوع شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، من حیفم آمد که در بخشی از این کتاب ما توقف نکنیم و در ضمن ادامه بحث جلسه خودمون یک نقلی رو من از ابن ابی الحدید معتزلی نقل بکنم و در کلاس مطرح کنم، که در کتاب خودش در مورد علت محبوبیت علی علیه السلام و عشق مردم به او، ایشون جملات مهمی رو نوشته، به این معنا که ایشون میگه خدا رحمت بکنه ابو جعفر حسنی نقیب رو که از اساتید ایشونه، و میگه هیچ فاضلی نمیتونست منکر علم و فضلش بشه و من از این استاد خودم یک بار سوال کردم و به او گفتم که علت این که مردم علی علیه السلام رو دوست دارن و دلباخته او هستن و در راه محبت او خودشون رو حاضرن به کشتن بدن چیه؟ جواب استاد ایشون خیلی جواب عمیق و تکان دهنده ایه و من خواهش میکنم دوستان دقت بکنن. در پاسخ به این پرسش هم به استاد خودش میگه که من خواهش میکنم اگر میخوای جواب منو بدی، از شجاعت علی علیه السلام، از علم و فصاحت علی علیه السلام یا ویژگی های دیگه که خداوند به او بخشیده و این ویژگی ها فراوان هم هست حرفی نزن. یعنی در واقع یه جوری میخواد بگه من از اینا آگاهم و دلیل اصلی رو میخوام، یه حرفی میخوام که منو قانع کنه. که خب استادش ابو جعفر نقیب میخنده و میگه خب چه پیمانی هم بستی و چقدر هم سخت میگیری. در جواب ایشون یک مقدمه میگه، خوب دقت کنه، میگه یه مقدمه لازمه که فهم بشه و اون اینه که بیشتر مردم در طول تاریخ ستم دیده روزگارن، ستم دیده دست روزگارانند و شکی نیست که بیشتر مستحقان محرومند. این مستحقان اینجا به معنی فقرا نیست، معنی صاحبان حق، یعنی حق باهاشونه ولی محرومن از حق خودش. بعد میگه نگاه کن چقدر در طول تاریخ عالم بوده که تهی‌دست بوده، از دنیا بی بهره بوده، ولی در این حال نادانهایی بودن که در نهایت ثروت و فراخی روزی زندگی میکردن. چقدر بوده که در طول تاریخ پهلوانانی بودن که اینا در جنگ ها رشادت کردن و در این پایداری خودشون سودهای فراوان به مردم رسوندن، ولی اینا اینقدر تأمین نیستن که حتی بتونن نیازهای اولیه خودشون رو جبران بکنه. ولی در این حال افراد ترسوی بزدل فراری از جنگی که حتی به قول ابو جعفر نقیب از سایه خودشون میترسن، مالک بخش بزرگی از دنیا شدن، یک سهم فراوانی از مال و روزی بردن. این استاد داره برای شاگردش میگه، مقدمه میگه که جواب اصلی رو بگه. چقدر انسان خردمند و عاقل هست که در فقر به سر میبره و خود این آدم شاهده که ثروتها و خوشیها بر احمقهای مسخره میباره. همین تعبیرش اینه، احمق مسخره. و به عبارتی روزگار پستان پرشیر خودش رو در دهان اونها گذاشته. چقدر هستن دینداران واقعی که به بهترین وجه خدا رو عبادت میکنن، اهل اخلاصن، اهل توحیدن، اما از دنیا بی بهرن، کمروزین و به چشم خودشون میبینن که یک یهودی یا نصرانی یا زندیق ثروت فراوان داره، حال خوش داره. و میگه حتی در بیشتر اوقات همین طبقات مستحق و شایسته نیازمند یه سری طبقاتی هستن که به هیچ وجه شایسته و مستحق اون چی دارن نیستن و نیاز و ضرورت‌های زندگی این افراد شایسته رو، حالا یا برای دفع ضرر یا برای طلب منفعت، دچار ذلت و کرنش در برابر اون افراد ناشایست میکنه. ادامه میده میگه ببین، ما به چشم خودمون میبینیم که یک عرض کنم بنای ماهر، یک نقاش ماهر، یک عرض کنم خدمت شما که درودگر ماهر در نهایت تنگ دستی و بدبختی و بیچارگی به سر میبر. اما یه سری آدم های دیگه هستن از همون طبقه که به پای استاد کار خودشون نمیرسن، اون توانایی ها رو ندارن. یعنی شاگرد این آدم هم حساب نمیشه تو نقاشی، شاگرد این هم حساب نمیشه تو بنایی، ولی روزی های فراخ دارن، کسب و کارشون رونق داره، روزگارشون به خوشی میگذره. بعد ایشون میگه بله، حال و روز افراد شایسته و با استعداد این چنین. حالا من اینجا یه پرانتز به شما باز بکنم، اینجا دیگه کلام ابو جعفر نقیب نیست، کلام میثم مطیعه. ببینید دوستان، من این رو با شما عزیزان مطرح میکنم. در مثلا جبهه انقلاب توجه ها خیلی موقع به قشر خاکستریه. بده؟ نه، ما باید به قشر خاکستری توجه کنیم، اما نباید توجه ما به قشر خاکستری به نحوی باشه که اونهایی که پیوند عمیق با ولی دارن، اونهایی که آبرو میذارن، اونهایی که حاضرن جانشون رو بدن، اونها فراموش بشن. متاسفانه خیلی موقع میشن. این که بچه های انقلابی، اونهایی که پای انقلاب، پای آرمان های ایستادن، فحش بخورن و از همه امکانات محروم باشن و دیگرانی که از لحاظ فکری و عقیدتی با ما نیستن بیان سوار بشن، پولم بگیرن، به قول معروف امکاناتم بگیرن، آخرش هم دلشون با ما نباشه و پیوند قلبی با ولی ندارن، این اشتباهه. در عین اینکه باید حواسمون باشه به قشر خاکستری، باید مراقب خوبانم باشیم، اونا از دست نرن. حالا من اینو گفتم و رد شدم، برمیگردم به عرض خود. ابو جعفر نقیب به شاگردش میگه که طول تاریخ اینجوری بوده، آدم های شایسته و با استعداد که مستحق بودن، یعنی حق داشتن، اینا محروم موندن. خب این در واقع امتحان خداست و مصلحت خداست. اما اونایی که از طبقه برجسته و دارای فضیلت نیستند، یعنی توده مردم، حال اینا معلومه و اینها هم چون افراد معمولی هستن، از کینه ورزی درباره دنیا و نکوهش اون و خشم ناشی از حسادتی که بر دیگران دارن بری نیستن و اینا خیلی هاشون از اون چیزی که دارن خوشنود نیستن، قانع نیستن، همیشه زیادتر از اون چیزی که دارن میطلبن، وضع بهتری از اون چیزی که هستن رو جستجو میکنن. این مقدمه رو ابو جعفر نقیب میگه به ابن ابوالحدید، میگه حالا که این مقدمه رو دونستی، اینو بدون که علی علیه السلام نه تنها مستحق محروم بود، نه تنها صاحب حقی بود که از حقش محروم بود، بلکه سرور مستحقان محروم و آقا و بزرگ همه اونها بود. او سرور مستحقان محرومه، بزرگترین افرادی است که حق دارن و از حق خودشون محروم. بعد میگه ببین، معلومه اونایی که مورد ستم قرار میگیرن، دچار اهانت و ستم دیدگی میشن، اینا هوادار هم دیگه میشن، اینا پشت به پشت هم میدن، ید واحده میشن در برابر توانگران و دنیا دوستان که چنگ زدن به دنیا. خب اینا در طول تاریخ همدیگر حمایت میکنن، هر جا باشن همدیگر و مستضعفین حمایت میکنن، قد علم میکنن، همدست میشن. چرا؟ چون همه اینا، این مستحقان محروم، در یه چیزی شریکن، در اون چیزی که جان اونها رو به درد آورده و اونها رو ناراحت کرده و نیش گزند زده به اونها و اونها رو به درد آورده، شریکن. در غیرت، در زیر بار ستم نرفتن، در خشم گرفتن به اونهایی که بر اونها چیره شدن، برتری میجویند بر اونها، منافع و مزایایی دارن که حق اینا بوده، اینا با هم در اینا شریکن، هم دستن، هم دیگر حمایت میکنن. خب میگه وقتی این گروه محرومین، اونایی که از حق محرومن، که از نظر منزلت اجتماعی با هم برابرن، از هم پشتیبانی میکنن، خب تو چی فکر کردی نسبت به کسی که از بین اونهاست، از زمره اونهاست، مستحق محرومه، ولی یک انسان گرانقدره، یک انسانی که جامع همه شرافت‌های انسانیه، همه فضیلت‌ها، همه ویژگی‌های نیک در او هست، ولی محرومه و دنیا تلخی‌های خودش رو به او چشونده و همیشه او رو آزار داده و از روزگار جز آزار و رنج و سختی ندیده. همیشه اونایی که فرودست او بودن فرادست او شدن. خب معلومه اینا وقتی چنین آدمی رو ببینن، این مستحقان محروم، همه به او عشق می‌ورزن، همه عاشق او میشن. میگه مگه ممکنه انسان‌ها عاشق او نشن؟ به کسی که میبینه این بلاها سر او آمده، اینا میبینن این بلاها سر او آمده و از بین اینهاست، کسانی میان حکمرانی میکنن که از او فروترن و آخرش هم این ابرمرد رو، این بزرگ تاریخ رو در محراب عبادتش میکشن، فرزندانش رو بعد از او میکشن، حرم محترم او رو به اسیری میبرن، بسیاری از فرزندان و عموزادگان و نوه های او با همه فضیلت های خودشون، با همه زهد و عبادت و بخشندگیشون به مردم و بهرهی که برای مردم داشتن، کشته میشن، تبعید میشن، آواره میشن، زندانی میشن. فهل یمکن الا یتعصب البشر و کلهم مع هذا الشخص؟ مگه ممکنه که انسان ها همه به چنین شخصی تعصب نداشته باشن؟ و هل تستطیع القلوب الا تحبه و تهواه و تذوب فی و تفنا فی عشقه انتصارا له و حمیتا من اجله و انفتا من ما ناله و امتعاضا من ما جرا علی؟ مگه دل ها میتونن به او دل نبندن؟ مگه میتونن وابسته او نشن؟ مگه میتونن عاشقش نشن؟ تا جایی که در راه عشق او دلها ذوب میشه، جانها فانی میشه، که همه اینا برای عرض کنم خدمت شما که یاری دادن او و غیرت ورزیدن به خاطر او و ابراز انزجار و تنفر از ستمی هست که به او رسیده، و امتعاضاً من ماجرا علی، و ناراحتی از اون چیزی که به سر او آوردن. بعد میگه ای ابن ابوالحدید، این یک واقعیتی است که در فطرت مردم نهاده شده. اگه مردم در کنار یک رودخانه‌ای ببینن کسی که شنا بلد نیست بیفته تو آب عمیق، بنابر اون فطرت انسانی خودشون دلسوزی میکنن بهش، بدون هیچ تأملی خودشون رو به آب میزنن. حالا مثل الان نیست، البته الان خب این اتفاقا میفته، یه عده موبایل دست میگیرن، فیلم میگیرن، به بشر به کجا رسیده کارش. ولی فطرت اگه سالم باشه، اگر کسی افتاد تو آب، بدون هیچ تأملی شما خودتو میزنی به آب، تلاش میکنی نجاتش بدی و پاداشی هم نمیخوای، این مال فطرته. انتظار نداری کسی بیاد سپاسگزاری کنه، اینا همه حرفای ابو جعفر نقیبا، دستمزدی بخوای، چشم داشت ثواب اخروی هم نداری. اصلا ممکنه شما کنارت یه نفر بیفته تو آب و بری او رو نجات بدی، شما باور داری به دنیای دیگر، ممکنه در بین کسانی که وایستادن یه نفر باشه که اصلا دنیای دیگر رو قبول نداره، اما اون احساس انسانی، اون فطرت، اون رقت قلب انسان رو به این کار وامی داره. انگار که هر کدوم از کسانی که خودشون رو برای نجات اون غرق شده به آب میزنن، دارن تصور میکنن که انگار خودشونن که به آب افتادن، در حال غرق شدن. پس همون جور که اگر خودش در حال غرق شدن بود برای نجات خودش تلاش میکرد، اگر یه همجنس او، یه انسانی بیفته مثل او در آب، در چنین حالت سختی، خب تلاش میکنه. اگر پادشاهی به مردم شهر خودش ستم بکنه، این اهل شهر همه پشت به پشت همدیگه میدن، همه با هم یک صدا میشن بر ضد اون پادشاه، همدیگه رو یاری میکنن تا داد خودشون رو از او بستانند. بعد ایشون میگه حالا اگر در بین این مردم ستم دیده یک بزرگ مرد باشه که اون پادشاه بیشترین ستم رو بر او روا داشته، ملک و دارایی او رو غصب کرده، فرزندان و خاندان او رو کشته باشه، خب این عادیه کاملا که توجه مردم بیش از هر کسی به او جلب بشه و مردم بیشتر از هر کسی از او تبعیت کنن، بیشتر از همه دور او جمع بشن، به او رو کنن. چون سرشت آدمی انسان رو به گونه غیر قابل اجتنابی به این کار فرا میخونه و انسان نمیتونه جز این بکنه و نمیتونه جز این رفتار بکنه. ببینید چقدر قشنگ محبت امیرالمؤمنین رو این استاد سنی، که حالا من امروز کار دارم میخوام یه سری علمای بزرگ اهل سنت رو معرفی کنم که راجع به امیرالمؤمنین کتاب نوشتن، این محبت رو فطری میدونه، برخواست از سرشت انسان ها میدونه، حتی اگر به دین محمد صلوات الله و سلامه علیه نباشن، حتی اگر بر ادیان دیگه باشه. اینجا کلام ابو جعفر نقیب تمام شد در جلد 10 صفحه 223 تا 225 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. خب این چیزی که ابن ابی الحدید معتزلی از ابو جعفر حسنی نقل کرد، اینم ما باید بهش اضافه بکنی. آفرینش انسان اینطور، انسان عاشق کمال مطلق، انسان فطرتاً عاشق کمال مطلق. در عین اینکه انسان عاشق کمال مطلقه، از نقص منزجره، انزجار داره، هر نقصی که باشه. این خلاصه فرمایش امام خمینیه، عرض من نیستا، در اون بحث طلب و اراده. انسان دنبال کماله، دوستدار کماله. اساس وجود آدمی همین کمال جویی، همین کمال دوستیه. امیر المؤمنین مظهر همه کمالات و جلوه تام حقه. چگونه میشه او رو دوست نداشت؟ چگونه میشه به او عشق نورزید؟ چگونه میشه در او ذوب نشد؟ مگر کسی که از انسانیت بی بهره باشه، مگر کسی که فطرتش گرفتار حجابهای نفسانیت باشه. بله، انسان به خاطر همین فطرت کمال طلب، عدالت خواه، از ستم بیزاره، دوستدار اونهایی است که عدالت رو برپا می‌دارن، دشمن ستم پیشگانه. انسانی که فطرت داره نمیتونه تحمل بکنه که یه عده گرسنه باشن، یه عده اونا ستم کنن، نمیتونه در راه برپایی عدالت تلاش نکنه. خب علی علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه مظهر مبارزه با افزون طلبی ها، زرندوزی ها، مظهر محرومیت، شهید عدالت. خب هر آزاده‌ای و هر انسان صاحب آرمانی و هر مسلمانی طبیعیه که به او عشق بورزه و او رو ستایش بکنه و در برابر کمالاتش سر تعظیم فرود بیاره. اینجاست که باید از آیه 14 سوره مؤمنون کمک گرفت. فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگانه، چه موجودی خلق کرد. فضائل امیرالمومنین انقدر زیاده و انقدر عمیقه که جلسه قبل عرض کردیم کسی نمیتونه حتی حق گوشه ای از اون رو ادا بکنه. یه شعر داره مولوی، میگه بحر را گنجایی اندر جوی نیست. نمیشه شما یک دریا رو داخل یک جوی آبی جا بدی. بحر را گنجایی اندر جوی نیست. و اون شاعر گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. به کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. شما میخوای کتاب ورق بزنی، انگشت تو میزنی به دهانت، خیس میکنی، کاغذ رو ورق میزنی. میگه دریا هم برای این کافی نیست. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. فضائل امیرالمؤمنین، کمالات امیرالمؤمنین خیلی برتر و بیشمارتر از اونه که بشه بیان کرد، و این حرف ما نیست. خطیب بغدادی، مورخ بزرگ اهل سنت، محدث متوفای 463 هست، ایشون میگه مناقب علی علیه السلام مشهورتر از اونه که بیان بشه. فضائل او فزونتر از آن است که به شماره در بیاد. در جلد یک صفحه 123 کتاب تاریخ بغداد میگه بزرگان شیعه و سنی در برابر فضائل امیرالمؤمنین احادیثی از پیغمبر نقل کردن که حضرت فرمود لو ان الغیاض اقلام والبحر مداد والجن حصاب والانس کتاب، اگر همه درختان قلم بشن، آب دریاها مرکب بشه، همه جن و انس نویسنده بشن، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی علیه السلام را نمیتوانند شمار کنند و احصا کنند. خب نمیشه فضائل او رو احصا کرد. عرض کردیم او انسان کامل، مظهر اسما و صفات الهی است، جلوه حقه. مگه اسماء حسنا الهی قابل شمارش و احصاست که انسان بتونه فضائل مظهر اون اسما و صفات رو شمارش بکنه و احصا بکنه؟ در قرآن چی فرمود؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب بود، هر آینه دریا به پایان میرسید پیش از آن که کلمات پروردگار من به پایان برسه، هرچند مانند اون رو هم به یاری بیاریم، عینمون رو دوباره بیاریم. دریاها رو مرکب کنی. ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اینم آیه قرآنه در سوره مبارکه لقمان. اگر هرچه درخت در زمین قلم بشه و دریا مرکب بشه و هفت دریای دیگر هم بعد از نابودی دریاهای قبلی اضافه بشه، با اون بنویسن، کار نوشتن کلمات خدا پایان نیابد که نیابد. اسماء و صفات الهی قابل شمارش و احصا نیست. اگر کسی شد مظهر اون اسماء و صفات، نمیشه فضیلت‌های او رو هم شمارش کرد. برای پیغمبر هم همینه. امیرالمومنین شاگرد پیغمبره. همین آقای ابن ابوالحدید یه شعری داره، حالا همین داریم ما از اون نقل میکنیم، راجع به همین موضوع. یقولون لی قل فی علی مدائحا فان انا لم امدح قالوا معاند. به من میگن درباره علی یک مدایحی به سرا بگو، اگر من اون حضرت رو مدح نگم میگن دشمن او هستم. وما صنت عنه الشعر من ضعف حاجس ولا انني عن مذهب الحق عائد. اگر گاهی شعری در برابر او گفتم از ضعف نفس نیست، چون من کسی نیستم که مذهب حق رو روگردان باشم. فلو ان ما البحر السبعه التي خلقنا مدادا والسماوات كاغدو، اما اگر هفت دریایی که خلق شده مرکب بشه و آسمان ها کاغذ بشن، و اشجار خلق الله اقلام و کاتب، اذا الخلق افناهن عادت عوائدو، و درختانی که خدا آفریده قلم نویسندگان بشه و مردم اونها رو از بین ببرن دوباره به صورت اول در بیان، و کان جمیع الانس والجن کتبا اذا کل منهم واحد بعد واحدو، و همه جن و انس نویسنده بشن و یکی پس از دیگری به این کار مشغول بشن، فخطوا جميعا منقبا بعد منقب لما خط من تلك المناقب واحد. اگر همه اونها فضائل و مناقب امیرالمؤمنین رو یک یک بنویسن، آخرش جنبندی بخوای بکنی یک فضیلت از فضائل او رو هم نتونستن بنویسن. لما خط من تلك المناقب واحد. خب این فضائل، این مناقب بی حد و حصر، آیا فقط مورد توجه دانشمندان شیعه بوده؟ خیر خیر، بسیاری از دانشمندان اهل سنت در آثاری که بسیاری از اونها به دست ما نرسیده و برخی از اونها در دسترس ماست، اینا اومدن راجب امیرالمؤمنین مناقب نوشتن، فضائل نوشتن، خصائص نوشتن. یا آقایی کتاب داره از دانشمندان اهل سنت، عبدالجبار الرفاعی، یه کتاب داره معجم و ما کتب عن الرسول و اهل البیت، یه معجمیه، کتابهایی که درباره پیغمبر و اهل بیت نوشته شده رو جمع کرده. خب خیلی از اینا سنی هن. حالا این لیست بلند بالا من تعدادش رو اشاره میکنم، چطور گزینش کردم؟ افرادی که گوش شما با اونها آشناتره. برخی از دانشمندان اهل سنت که شما میشناسید، مثلا محمد ابن اسلم ابن سالم ابن یزید طوسی کتاب داره راجع به امیرالمومنین، نمیشناسیمش. مثلا علی ابن محمد شمشاطی عدوی کتاب داره البرهان فی النص الجلی علی امیرالمومنین علی، یا مثلا فرض بفرمایید ابوالفتح محمد ابن حسین ازدی، خب اسمش مشهور نیست به گوش ما. یا مثلا احمد ابن موسی ابن مردویه اصفهانی، ابو عمر عثمان ابن احمد دقاق که مشهور به ابن سماک، قاضی ابوالحسین عمر ابن حسن شیبانی اشنانی بغدادی، خب اینا رو ما کمتر اسمشونو شنیدیم. من افرادی رو عرض میکنم با اسم کتابشون که از علمای اهل سنتن و شما احتمالاً با اسم اونها آشنا هستید. مثلا کتاب مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از سلیمان اعمش، یعنی ابو محمد سلیمان ابن مهران اسدی کاهلی کوفی، معروف به سلیمان اعمش، متوفای 148 قرن دوم. الخصال المهمه فی احوال اب الائمه، محمد ابن ادریس شافعی، شافعی رو شما میشناسین که متوفای 204 هجری هست. فضائل علی، ابو جعفر محمد ابن عبدالله اسکافی، ایشون هم از بزرگان معتزله بغداد بوده، اسکافی، متوفای 240 قمری. کتاب دیگه داره به نام کتاب المقامات فی تفضیل علی، یک کتاب دیگه داره المعیار و الموازنه فی فضائل الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بیان افضلیته علی جمیع العالمین بعد الانبیاء و المرسلین. چه اسم قشنگی، که خودشم میگه در این کتاب من میخوام بیان افضلیت امیر المؤمنین بکنم بر جمیع عالمین بعد از انبیاء و مرسلین، که ما معتقدیم علی علیه السلام از همه بالاتر است جز پیغمبر اکرم. حالا الان جاش نیست، این مقام امامت او، او رو بالاتر از همه انبیا و مرسلین و اوصیا می کند و تبدیل می کنه. استدلال بنده اینه، بخاطر اینکه شما پیغمبر اکرمی که قدش از همه بزرگتره در بندگی خدا، نمی شود وصی او که طابقا نعل به نعل پشت سر او راه میره و همه فضائل به او داده شده از جز نبوت، او از دیگران پایین تر باشه. او باید پشت سر پیغمبر حرکت کنه. وقتی پیغمبر از همه بالاتره و کسی به گرد پای او نمیرسه جز امیرالمؤمنین که پشت سر او حرکت میکنه و نفر بعدی بعد از اوست، او نمیتونه از دیگران پایین تر باشه. کتاب و فضائل علی از ابن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی، متوفا 241. حنبلی ها طرفدار این آقا. یک کتاب دیگه داره، مناقب و امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب. ابن عبد دنیا، شما اسمش زیاد شنیدید، اسم واقعیش هم ابوبکر عبدالله ابن محمد قرشی اموی، متوفا 281. فضائل علی ابن ابی طالب داره. خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از نسائی. میدونید که اهل سنت دو صحیح دارن، چهار تا سنن دارن، صحیحین و سنن اربعه که به همش مصامحتا میگن صحاح سته، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، سنن ابی داوود سجستانی، سنن نسائی. این آقایی که یکی از صاحبان کتب ششگانه اصلی اهل سنت راجب امیرالمومنین خصائص داره. ما قبلا گفتیم فرق خصائص با فضائل اینه که ممکنه فضائل و مناقب رو تو داری، دیگران هم داشته باشن، اما خصائص خصیصه توه، تو فقط داری. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، تو داری و دیگران ندارند. خب این آقای نسائی متوفای 303 کتاب نوشت خصائص و امیرالمومنین. رفت شام، مردم معاویه گفتن خب برای علی کتاب نوشتی خصائص، برای معاویه هم باید بنویسی. گفت معاویه من والا هر چی فکر میکنم یه چیز راجع به معاویه یادم میاد، که معاویه داشت قضا میخورد، پیغمبر گفت صداش کنید، گفتن داره قضا میخوره. بار دوم پیغمبر بعد از گذشت مدتی فرمود صداش کنید، گفتن داره قضا میخوره. بار سوم فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش رو سیر نکنه. نفرینش کردم پیغمبر. یه هرچی میگردم راجع به معاویه همین یادم میاد. یعنی کجا خصائص کجا بود، فضائل کجا بود؟ وقتی این حرف رو زد، انقدر او رو زدن که در تاریخ معروف، در اثر اصابت همین ضربات این آقای نسائی از دنیا رفت. ابو عبدالرحمن احمد ابن شعیب نسائی. یا مثلا حدیث الطیر ابن جریر طبری معروف، متوفای 310. فضائل و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ابن جریر طبری. یا طبرانی صاحب معجم الکبیر، فضائل و علی داره، متوفای 360. ابوالحسن علی ابن عیسی رمانی معتزلی، کتاب تفضیل و علی علیه السلام داره، متوفای 384 قرن 4. قصه و تیر ابو عبدالله محمد ابن عبدالله حاکم نیشابوری. خب حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت، صاحب المستدرک و علی الصحیحین، متوفای 405. ایشون رو ابن تیمیه بد و بیرا میگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در نقل روایات فضائل امیرالمومنین کمی تسامح کرده، انقدر جلو رفتن که میگن ما تو رو نخواهیم، تو سنی نیستی، تو شیعه ای. شیعه ها میگن آقا این سنیه، من خدا مونده این وسط. حاکم نیشابوری عالم بزرگ اهل سنت. ما طبق یک تقسیم بندی کتاب های ششگانه داریم، طبق یک تقسیم بندی کتاب های هشتگانه داریم، طبق یک تقسیم بندی کتاب های نهگانه داریم. کتاب های هشتگانه یعنی غیر از اون شیشتایی که شمردم، مسند احمد و موطأ مالک، و اگر نهتایی حساب کنیم مستدرک حاکم نیشابوری. یعنی اگه شما بر فرض 9 تا کتاب اصلی اهل سنت، 10 تا کتاب اصلی اهل سنت رو بخوای در حدیث نام ببری، یه دونش کتاب حاکم نیشابوری هست. کتاب داره راجع به امیرالمومنین، قصه و تیر. ترم قبل این حدیث رو بحث کردم، حدیث طیر مشوی از فضائل امیرالمؤمنین. کتاب المراتب فی فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از اسماعیل ابن احمد بستی معتزلی حدود 420 از دنیا رفته. الخصائص فی فضل علی رضی الله عنه ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی متوفای 430. یک کتاب حدیث و طیر هم داره ایشون. النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی، اینم داره ایشون. فضائل علی ابو العلا احمد ابن عبدالله معری متوفای 449. فضائل علی ابن ابی طالب بیهقی ابو بکر احمد ابن حسین بیهقی متوفای 458. کتاب الاربعین فی فضائل امیر المؤمنین خطیب بغدادی متوفای 463. حاکم حسکانی، ایشون حاکم حسکانی نیست، من قبلا هم گفتم حاکم حسکانیه با حی جیمی و سین، حاکم حسکانی یعنی ابوالقاسم عبیدالله ابن عبدالله حنفی معروف به حاکم حسکانی. مسئلتون فی تصحیح خبر رد شمس و ترغیب نواصب شمس که متوفای 470. چند تا کتاب داره راجع به امیرالمؤمنین. شواهد و تنزیل قواعد تفضیل فی الآیات النازله فی اهل البیت که غیر از امیرالمؤمنین راجع به اهل بیت هم هست. خصائص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داره. صعود علی علیه السلام علی منکب النبی که اشاره داره به اون که امیرالمؤمنین برای شکستن بت‌ها پا روی شانه پیغمبر گذاشتن متوفای 470. الاربعین فی فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ضیاء الدین ابو المؤید موفق ابن احمد مکی حنفی معروف به اختب خارزم، خارزمی متوفای 568. که این آقای خارزمی اون مقتل الحسین معروف هست مال ایشونه. چرا به ایشون میگفتن اختب خارزم؟ چون خطیب بوده، آدم بزرگیه. ایشون کتاب الاربعین فی فضائل امیر المؤمنین داره. کتاب مناقب و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هم داره که این کتاب ترجمه هم شده. کفی از یمی، یعنی یک کف یک مشت از یک دریایی. من انقدر به این کتاب علاقه مندم، شاید در جلسات قبلی حالا یا در تاریخ حیات پیغمبر اکرم یا در بحثمون در تاریخ حیات امیر المؤمنین من به عباراتی از این کتاب اشاره کردم. آقا فوق‌العاده است، مخصوصا صفحات ابتداییش. چه کرده داد سخن سر داده در فضائل امیرالمؤمنین در جملات سجواری. عرض کنم خدمت شما که فضائل امیرالمؤمنین رو گفته، حالا من چون بالاخره اسم ایشون رو گفتم یه چند جمله ای از این کتاب رو برای شما میخونم. بله بیارم اینو برای شما بیارم، این جملات رو بخونم. کسی که خودش خطیبه اومده چیکار کرده؟ ایشون اومده، همین آقای ابوالمؤید موفق ابن احمد خارزمی معروف به خارزمی، بر اساس روایات چندین صفحه جملات سجعواری رو در فضیلت امیرالمؤمنین آورده. عجیب. میگه امیر المؤمنین و یعصوب الدین و المسلمین و مبیر و شرک و المشرکین، من وقت ندارم این رو ترجمه کنم، و قاتل الناکسین و القاستین و المارغین و مولا المؤمنین و شبیه هارون و المرتضا و نفس الرسول و اخوه و زوج البتول و سیف الله المسلول و ابو السبتین و امیر البرره و قاتل الفجره و قسیم الجنت و النار و صاحب اللوا و سید العرب و العجم و خاصف النعل و کاشف الكرب و صدیق الاکبر. قبلا عرض کردیم این لقب های دزدی از امیرالمؤمنین دزدیدن، به یکی میگن ابو بکر صدیق، به یکی میگن عمر فاروق، فرمود انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم، خودش فرمود. بعد میگه و ابو الریحانتین و ذوالقرنین و الهادی و الفاروق و الواعی و الشاهد و باب المدینه و الولی و الوصی و قاضی دین الرسول، زوج فاطمه الزهرا، سیدت النساء، مذل الاعدا، معز الاولیا، اختب الخطبا. اینو کی داره میگه؟ اختب خارزم، خودش خطیب بوده، میفهمه فصاحت و بلاغت رو. اختب الخطبا، قدوت اهل الکسا، امام الائمه الاتقیا، الشهید ابو الشهدا و اشهر اهل البتها، مضمخ مرضت الحروب بالدماء، الخارج عن بیت المال، صفر الیدین عن الصفراء والحمراء والبيضاء. میگه علی از بیت المال خارج شد، یعنی شهید شد، در حال که صفر الیدین بود، دستش خالی بود از هر سیم و زر دنیا. مثقل الکفره و مفلق هامات الفجره و مقوی اعداد البرره و ثمره بیعت الشجره و فاقه عیون السحره. نعم هو ابو الحسن القلیل الوسن الذي لم يسجد للوسن. میگو کسی که برای بت سجده نکرد. و عصره المنجود هو من الذين احيوا اموات الامال بحياء الجود هو من الذين سيماهم في وجوههم من اثر السجود هو محارب الكفر والفجر بالتنزيل والتاويل هو الذي ذكره في التوراه والانجيل هو الذي كان للمؤمنين وليا حفيا وللرسول في نسائه وسيا وامن به سبيا هو الذي كان لجنود الحق سندا ولانصار الدين يدا وعددا ومددا ولضعفاء المسلمين مجيرا. او کسی بود که برای ضعفای مسلمین پناهگاه بود، ولی اقویاء الکافرین مبیرن، ولی کؤوس العطا علی الفقرا مدیرا. او بود که کاسه های بخشش رو بین فقرا میگردوند. الذي نزل فيه وفي اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. او کسی است که این آیات در شأن او نازل شد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خیلی خوبه، خیلی قشنگه. این آقای خوارزمی مقتل حسینش هم جزو منابع معتبر حادثه عاشوراست. کتاب دیگه فضائل علی از ابن عساکر، متوفای 571. مناقب علی ابن ابی طالب، ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن جوزی از ابن جوزی، متوفای 597. مناقب علی ابن ابی طالب ابن اسیر جزری، متوفای 630. تذکرت الخواص سبت ابن جوزی، نوش نوی عبدالرحمن، متوفای 654. تذکرت الخواص من الامه به ذکر خصائص الائمه، اگه اشتباه نگفته باشم اسم کامل کتاب. مناقب علی ابن مبرد، یعنی احمد ابن حسن ابن عبدالهادی مقدسی شافعی دمشقی، متوفای 909. سیوطی، سیوطی معروف، چندین کتاب راجع به امیرالمؤمنین داره. القول الجلی فی فضائل علی، سیوطی یعنی جلال الدین ابوالفضل عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی شافعی مصری، متوفای 911. کشف اللبس فی حدیث رد الشمس، سیوطی، متوفای 911. جزء فی حدیث انا مدینة العلم و علی بابا، این اسم کتابه، مال سیوطیه. العقد الثمین فی اثبات وصایت امیر المؤمنین، از محمد ابن علی ابن محمد شوکانی، معروف به شوکانی، متوفای 1250. ینابیع الموده قندوزی حنفی، متوفای 1270. این گوشه ای از آثار اهل سنت بود درباره امیرالمومنین. و من عرضم رو خاتمه بدم در این جلسه، ابن عبدالحدید معتزلی که ما این دو جلسه بارها از اون نام بردیم و من امیدوارم امیرالمومنین جبران کنه برای او و میکنه، کسی کاری برای اهل بیت بکنه در نه تنها در دنیا بلکه در عقبا و بالعکس. فقط اینجوری نیست که ثواب اخروی داشته باشه، نه، کار برای اهل بیت در دنیا برکت میاره. ایشون در مقدمه شرح نهج البلاغه خودش در مورد فضائل علی می نویسه، فضائل علی علیه السلام از نظر عظمت و بزرگی و انتشار و اشتهار به قدری هست که کسی رو یارای پرداختن به اون و کسی رو تاب تفصیل اون نیست. فضائل اون حضرت همان گونه است که ابوالعینا به عبدالله ابن یحیی ابن خاقان وزیر متوکل و معتمد عباسی گفت. میگه من از جمله اون استفاده میکنم که حالا اون اشتباه کرد، به وزیر متوکل این حرف رو زد، گفت اگه بخوام فضائل تو رو وصف کنم مثل اینه که بخوام از روشنی روز روشن خبر بدم، از درخشندگی ماه صحبت کنم. خب این بر کسی پوشیده نیست. میگه من مطمئنم اگر بخواد بیان فضائل تو به من واگذار بشه، به عجز و ناتوانی خودم اعتراف میکنم، از نیل به مقصود خودم میمونم، به خاطر همین از ستایش تو منصرف میشم، بر تو درود میفرستم. خبر دادن از شخصیت تو رو به اون چی که مردم اطلاع دارن واگذار میکنم. میگه میخوام من چی بگم؟ این حرفای ابن ابوالحدیده. میگه من چه بگم درباره انسانی که دشمنانش به فضائلش اعتراف کردن، نتونستن مناقبش رو نادیده بگیرن یا فضائل او رو کتمان کنن. بنی امیه، اینا حرفای ابن ابوالحدیده دارم نقل میکنم، بنی امیه در شرق و غرب جهان اسلام قدرت رو قبضه کردن، هر حیله‌ای به کار گرفتن، به هر عملی دست زدن تا نور او رو خاموش کنن، حقایق رو تحریف کردن، بر ضد او روایات دروغین جعل کردن، بر منبرها زبان به سب و لعن او باز کردند. هر کسی رو که از امیرالمؤمنین به خوبی یاد میکرد تهدید کردند، حبس کردند، به قتل رسوندند. از انتشار روایات پیامبر که متضمن فضیلت یا فضائل امیرالمؤمنین بود یا بالا بردن نام و یاد او بود ممانعت کردند. حتی از نامگذاری افراد به نام علی جلوگیری کردند. بعضی از علماشون، حالا نمیگم کی، و کان یلعن اباه لما سماه علی، یا پدرش رو لعنت میکرد که چرا اسم من گذاشتی علی، ظاهرا علی ابن جهم اگه اشتباه نکن. بعد ابن ابوالحدید میگه اما این اعمال نتیجه ای نداشت جز این که مقام و نام و یاد علی بالاتر رفت. نام علی و یاد علی مثل مشک بود که هرچه اون رو میپوشاندند باز بوی عطر اون منتشر میشد. نام و یاد علی مثل خورشید تابان بود که با کف دست پوشیده نمی شد، مانند روز روشن بود که اگر یک نفر اون رو نمی دید چشم دیگران می دید. من چه بگم درباره بزرگ مردی که تمام فضائل انسانی به او منتهی می شه، تمام فرقه های اسلامی خود رو منسوب به او می کنن، او سرآمد همه فضائل و سرچشمه اونهاست، در فضائل و کمالات شایسته و مجد و عظمت کسی به پایه او نرسیده و هر کسی بعد از او در علم و فضیلت به مقامی رسیده علوم و فضائل خود رو از او کسب کرده و از او پیروی کرده و به روش او رفتار کرده. و به آخرش میگه از این لحاظ همگی رهین منت اویند، همه رهین منت او هستند، همه مدیون او. بعد این جملات رو که میگه این شارح بزرگ نهج البلاغه، میاد برخی از فضائل و کمالات امیرالمؤمنین رو توضیح میده: علم الهی، علم فقه، تفسیر قرآن، علم طریقت و حقیقت و تصوف، علم نحو و ادبیات عرب، شجاعت امیرالمؤمنین، قوت امیرالمؤمنین در جسمش، سخاوت و جودش، بردباری و گذشتش، جهاد در راه خدای او، فصاحت و بلاغتش، خوشرویی و ملکات فاضله اخلاقی او، زهد و پارسایی او، عبادت او، اهتمام به قرآن او، رأی و تدبیر او، سیاست او. صفحه 17 تا 30 شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو نگاه کنید، جلد اول. تمام کنیم بحثمون رو. علی علیه السلام در تمام میدانهای کمال انسانی یک کتاز و بی همتا و کسی رو یارای پرواز با او نیست جز پیغمبر. بهترین جمله‌ای که پایان بخش عرایض منه اینه که از زبان خودش او رو بشناسیم، که من این جلسه میخواستم به این موضوع برسم و نرسیدم و جلسه بعد میخوام انشاءالله اگر زنده باشم و خدا توفیق بده ما امیرالمؤمنین رو از زبان امیرالمؤمنین بشناسیم در نهج البلاغه. من عرضم رو امروز با این جمله به پایان میبرم در مورد اینکه کسی رو یارای پرواز با امیرالمؤمنین نیست. حق آن هست که بر زبان خود او جاری شد، فرمود ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، چشمه های فضائل و معارف سیلاسا از دامن کوهسار وجود من جاری میشه و پرنده همت ها و افکار بلند به قله شامخ من نرسه و نمیرسه. که حالا ما در جای خودش یه بار بحث کردیم چرا امیرالمومنین خودش رو معرفی میکنه، آیا این تعریف کردن از خود نیست؟ نه خیر، جواب داره، قبلا بحث کردیم، ضبطم شده. یکیش اینه که او باه وظیفه داره و اما به نعمت ربک فحدث، وظیفه داره نعمت‌های خدا بر خودش رو بازگو کنه، وظیفه داره حجت رو بر ما تمام کنه، اونم در اون شرایط تبلیغاتی که علیه او بوده. اگر نگه کی بگه؟ علیه او این همه حدیث جعل شده، اگر خودش ما رو آگاه نمی کرد از وجود خودش، ما چطور او رو بشناسیم در این سیاست خفقان رسانه‌ای بنی امیه و معاویه؟ به همین مقدار امروز کافی است. الحمدلله که امروز هم خدا توفیق داد در محضر فضائل و کمالات و مناقب و خصائص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بودیم. ان شاء الله همه در پناه لطف و محبت و عنایت اون حضرت باشیم و بمانیم برای شفای همه مریض‌ها که برای مریضی‌های مختلف از شما عزیزان التماس دعا دارن، مخصوصا بیماران کرونایی و مبتلایان به این ویروس، جز ظالمین و مستکبرین در عالم. همه با هم بخوانیم سوره حمد و صلوات بر محمد و آل محمد.